رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. خب، در بحث علم غیب به سوالات حاشیه این بحث که برای جمع کردن این بحث هست رسیدیم و سوالمون در جلسه گذشته این بود که آیا امیرالمومنین سلام الله علیه در شب 19 ماه مبارک رمضان می دانستن که شهید میشن یا نه؟ اگر می دانستن چرا به مسجد رفتن؟ چون با این که انسان بدونه الان میخواد بره فلان جا که کشته میشه و شهید میشه و برود، این یه نوع خودکشیه. اگر نمی دونستن که ضربت میخورن، چرا در اون شب دائم به آسمان نگاه میکردن و میفرمودن که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به من دروغ نگفته است؟ و اون داستانی که تعریف کردیم، گفتیم که حتی اردک ها هم چیزی رو فهمیده بودن و با بالهای خودشون نمیگذاشتن که حضرت به مسجد برود و کلون درب هم حسب روایتی که عرض کردیم گفتیم که بر روی کمربند حضرت میفته و نمیذاره که حضرت به مسجد برود. این سوال رو مطرح کردیم چون سوالات حاشیه‌ای و پایانی بحث علم غیب هست، گفتیم که این سوال جواب بدیم. این سوال خیلی مهمم هست و خیلی هام عرض به خدمتون که در پاسخ به این سوال یه وقت میمونن نمیتونن پاسخ بدن و به یه مسیر دیگری اون وقت میفتن. این سوال رو جلسه پیش مطرح کردیم، در پاسخ به این سوال آمدیم گفتیم که عجل ها دو نوع هستن، یکی عجل موقوفه و یکی عجل محتومه و بر مبنای این دوتا عجل خطبه ای رو هم از امیرالمومنین سلام الله علیه خوندیم و آیه ای هم آیه 2 سوره مبارکه انعام خوندیم و اونجا توضیحاتی دادیم، یکی دوتا حدیث رو هم خوندیم و گفتیم که بقیه بحث چون فرصت نشد گذاشتیم برای این جلسه که حالا من براتون میخونم و یک جنبندی بکنیم که پاسخ به این سوال هم انشاءالله به نحو احسن خدمت دوستان تقدیم کرده باشه. انشاءالله برای اینکه حواسها جمع بشه، دوستان هم همه تشریف میارن یه جا جمع بشن و بنشینن که عزیزان دیگه هم که میان و اینها پراکنده نباشن و ذهنها هم انشاءالله مجتمع بشه بر پاسخ این سوال، هم خانم و آقایون نیت بکنن برای نابودی کافرین و ظالمین روی کره خاکی که امروز رهبر همه این جنایتکاران و ظالمین و کافرین یهود خبیث و صهیونیسم خبیث هست به رهبری اسرائیل جنایتکار. انشاءالله همین روزها و به همین زودی‌ها خبر نابودیش رو انشالله بشنویم و مسلمان‌های غزه انشالله نجات پیدا کنن از این وضعیتی که هستن. یه صلوات محمدی و بلند بفرستیم. در آیه 34 سوره مبارکه اعراف که در تأیید گفته های جلسه گذشته هست مطلبی رو، آیه ای رو اونجا داریم که این آیه رو من براتون میخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. میفرماید که ولکل امتن، برای هر امتی. الان روی کره زمین همه افرادی که هستن که حدود 8 میلیارد خورده‌ای هستن، اتفاقا این خیلی جالبه که بدونید همه امت پیغمبره. همه، حتی اسرائیلی‌ها هم امت پیغمبره. و منصوبم به پیغمبر، یعنی منصوب به پیغمبر یعنی چی؟ یعنی که هر زمانی که هر پیغمبری می آمد، مردم اون زمان منصوب می شدن به امت اون پیغمبر. مردم این زمان هم، این 8 میلیارد، همه امت پیغمبر هست، همش. بعد خداوند در قرآن می فهمد که ولی کل امتن، برای هر امتی. حالا امت رو به این معنی که گرفتیم، شما به معنی گروه هم میتونی معنی بکنی، یه اجتماعی یا گروهی. برای هر امتی، برای هر گروهی، اجلون، یک اجلی هست. اجل عرض کردیم جلسه گذشته که به معنی مرگ نیست، به معنای چی بود اون جلسه گفتیم؟ یه وقت معین، سر رسید، یعنی رسیدن یک زمان موعود، به این معنا هست. گفتیم که برای ولکل امتن اجلون، برای هر امتی اجلیست. خب این آیه 34 سوره اعراف. فاذا جاء اجلهم، وقتی که اجل این امت برسه، حالا یا دست جمعی یا تک به تک، فرق نمی کنه. لا یستأخرون ساعتن ولا یستقدمون. این تأخر و تقدمی که در آیه اومده می فرماید که زمانی که اجل اینها برسه، یعنی برای هر امت و گروهی یک مدت عمری هست، به زبون ساده تر، چون مدت عمرشون به سر بیاید، نه ساعتی از آن تأخیر می کند و نه پیشی می گیرد. یعنی نه جلو می افته نه عقب می افته، عقب و جلو نمی افته. بنا ساعت 5 بعد از ظهر فلان گروه بمیرند، بنا ساعت 5 بعد از ظهر فلان فرد بمیره، نه ساعتی عقب میره نه ساعتی جلو. این که میفرماید لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، عقب و جلو نمیشه، عرض کردیم این مشخص میکنه با اون آیاتی که جلسه گذشته خوندیم که اینجا منظور عجل موقوف چی نیست، عجل چیه؟ محتومه. عجل موقوف رو میشه تکونش داد، عجل محتوم تکون بخور نیست. یعنی لا یستأخرون ساعه ولا یستقدمونه، این تکون نمیخوره. ولی عجل موقوف رو چرا میشه تکون داد؟ با صدقه، با آیت الکرسی خوندن، با قرآن، با دعا، با اینا میشه تکونش داد، ولی عجل محتوم رو نه. حالا اینجا برمیگردیم به اون سوالی که کردیم که مال شهادت امیرالمومنین سلام الله علیه بود. آقا حضرت میخواست بره مسجد، اردکا اومدن اون بساط، کلون درب اونجوری عمل کرده، حضرت هم دائما به آسمان نگاه میکرده، به حضرت ام کلثوم که مهمان دخترش که حضرت ام کلثوم بوده، اونجا حضرت میفرموده که من امشب میرم مسجد و محاسنم به خون سرم خساب میشه. پیغمبر به من این اطلاع رسانیو کرده و پیغمبرم دروغ به من نگفته و نخواهد. خب این حالا رفتن امیرالمومنین اینجا مچه چه حکم میداره؟ این وقتی میدونه شهید میشه داره میره، خب این رو خودکشیه. اینجا چجوری باید پاسخ این سوال داد؟ اینجا دقت بکنید، بر مبنای همین دو نوع عجله، یه عجله موقوف یه عجله محتوم. ببینید همه مایی که اینجا نشستیم، همه ما حسب آیه قرآن و روایات اون جلسه خوندیم، همه ما یک عجل موقوف داریم یا عجل محتوم داریم. هممون، معصومین هم یه عجل موقوف دارن یه عجل محتوم دارن. اونا مبرای از این قضیه و مستثنای از این قضیه نیستن، اونا هم همینطورن. هیچ موجودی، هیچ انسانی نیست که عجل موقوف و عجل محتوم نداشته باشه. همه انسان ها روی کره زمین دارای عجل موقوف هن و دارای عجل محتوم هن. اینجا شما نتیجه که میگیری چیه؟ اولین نتیجه، پس همه انسان ها دارای چند نوع عجل هستن؟ دو نوع عجل هن. نه یه نوع عجل. این مهمه. امامان هم همینطور، امیرالمومنین هم همینطور. خوب گوش بدید که این همه را اومدید جواب سوال رو درست بگیرید. پس خداوند متعال دو نوع عجل برای همه انسان ها مشخص کرد. برای امیرالمومنین هم دو نوع عجل داره. گیرم به ما خبر عجل محتوم را نداده است. خب خبر عجل موقوف رو هم نداده، ولی به ائمه داده این خبر رو. به ائمه فرموده که آقا شما برنامه‌تون عرض کردیم اینا جلسه گذشته که ایجاد ظرفیت کرده در اینها، بعد به اینها خبر داده. فرموده که آقا شما که دو نوع عجل دارید، عجل موقوفتون اینهاست، عجل محتومتون هم این هست. یا امیرالمومنین، مثلا داریم میگیم از جانب خدای تعالی به حضرت امیر سلام الله علیه گفته شده، از طریق کی؟ از طریق پیغمبر که بهش فرموده پیغمبر که یا علی، به طور مثال داریم شما یه عجل محتوم داری. عجل محتوم چیه؟ عجل محتوم اینه که بعد از همه این بند و بساط ها یه روزی تو مسجد کوفه، یه روزی تو مسجد کوفه شما در هنگام عبادت عجل محتوم شما فرا میرسه. یعنی دیگه با صدقه، با آیت الکرسی خوندن، با هر کاری که شما بخوای بکنی نمیتوانی جلوی عجل محتوم بگیری. این عجل برای شما قطعیه، زمان عمر شما به سر میرسه، تموم میشه، اینجا میشه عجل محتوم شما. این عجل الان مشخص شد. پس شما شب 19 هم برین مسجد ضربت میخوری، این ضربت خوردن باعث شهادت شما در 21 محرم زوم میشه. دقت کن، این عجل محتوم شماست. آقا من مثلا نرم مسجد چی میشه؟ شما اینجا سوال میکنی اگه نرم مسجد چی میشه؟ بهش جواب داده میشه که شما اگه نری مسجد، چون این عجل محتوم هست، به نوع دیگری عمر شما چی میشه؟ به پایان میرسه. پس شما دو نوع مرگ رو میتونی اختیار کنی. یکی مرگ در راه خدا، یعنی شهادت رو انتخاب بکنی چون عجل حتمی شماست. یکی مرگی رو انتخاب کنی که شهادت نیست، مرگ معمولیه. به هر حال مرگ شما، مرگ حتمی شما تو این تاریخ، این عرضه میشه بر معصوم، میگه شما انتخابش کن. معصوم میاد در اینجا بین دو راه قرار میگیره، یه مرگ معمولی، یه مرگ چی؟ فی سبیل الله، در راه خدای تعالی، که میشه مصداق ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله، چون یکی از مصادیق قتلوا فی سبیل الله هم خود امیرالمومنین هست. درست؟ که اومده شهید میگه آقا شما کدومشو انتخاب میکنید؟ خب شما باشین کدومشو انتخاب بکنید؟ شما نمیاد بگید من مرگ معمولی این درجات رو برای من داره، شهادت در راه خدا قتلوا فی سبیل الله این درجات رو برای من داره، کدومش رو شما انتخاب میکنی؟ شما میگی خب منم میام اون قتلوا فی سبیل الله رو انتخاب میکنم که با اون درجات برای من هست، اون چیزی که برای من در نظر گرفته شد. امیرالمومنین هم میفهمد که آقا منم این رو انتخاب میکنم، این لحظه‌ای که به من گفته شده توسط پیغمبر، این لحظه لحظه عجل حتمیه. به من دستور داده شده، گفت آقا این عجل حتمیت هست، امشب عجل حتمیت هست، سبب عجل حتمیت امشب پدیدار میشه. شما چه تو خونه بمونی چه بری مسجد نماز بخونی، فرقی چی نمیکنه. عجل تموم، سرآمد عمرت، مدت عمرت تموم شده، دیگه نمیتونی بعد این زنده باشی. خب وقتی دیگه نمیتونیم بعد اون زنده باشیم، حالا میخوایم اختیار بکنیم مرگو. میگه آقا چه نوع مرگی رو اختیار میکنی؟ این معمولی مردنت، این شهادت. اینو به معصوم گفته میشه، معصوم شهادت رو اختیار میکنه. ولذا اینجا وقتی که حضرت میره مسجد و میفهمد پیغمبر به من دروغ نگفته فلان اینا، چون میدونه از عمر تموم شده، بعد از این دیگه عمری باقی نیست، این براش انتخاب شده، این تاریخ برای عجل چیش؟ من جواب نمیگیرم، محتومش. ولی زمان میره حضرت نچه میره تو خونم بمونه، به سبب دیگری از دنیا میره، چون باید از دنیا برود. پس دقت کردید جواب این سوال به چه صورت شد. اینجا حالا یک مثالی هم من به شما عرض میکنم. پس حضرت، قبل از اینکه مثال بزنیم اینو عرض میکنیم، بهترین نوع مرگ رو که شهادت در راه خدا هست، اونم تو محراب عبادت، انتخاب میکنه، هیچ گونه شکایتی هم نداره، بلکه راضی به رضای خداوند متعالم هست. مسئله خودکشی هم منتفی میشه، چون توضیح دادیم. چرا؟ برای اینکه مدت عمر سر رسیده، بالاخره اون حضرت باید از دنیا بره. ولی زمانی که اجل محتوم نباشه، اگه انسان با دست خودش مرگ رو برای خودش فراهم کنه، اونو بهش میگن آدم خودکشی کرده. چرا؟ چون هنوز اجل حتمی فرا نرسیده، بنا بوده مدت دیگری انسان در دنیا زنده بمونه، اما او از مابقی زمان زندگی استفاده نکرده. مثل این که همین پیروزا نوشتن که یه نفر رفته بالای اینم پل کجاکی، هم ساختمون کجاکی، طبقه اینم چندان، خودش انداخته پایین، کشته، یه وصیت‌نامه به جا گذاشته. خدا پدرش رو بیاموزه که وصیت‌نامه رو نوشته. وگر نمیگفتن که آقا نمی داستانی برای جمهوری اسلامی درست میشد، حالا میگفتن قدیمی ها خر بیار باقالی بار کن. خدا آقا من مثلا از این زندگی خسته شدم، اینجوری شده اونجوری شده، مثلا به این دلیل رفتم خودکشی کرد. این اجل حتمی چی؟ نیست، اجل موقوف. موقوفه برای این که این بره یه روانشناس ببینتش، مشاوری ببینتش، باهاش صحبت بکنه، از این راه منصرفش بکنه، این ادامه زندگی میتونست بده. این ممکنه که 20 سال دیگه 30 سال دیگه بنا بود زندگی بکنه، ولی خودش آمده چیکار کرده؟ آمده خودکشی کرده، یعنی مرگ خودش رو جلو انداخته. این اجل حتمی نیست، اجل موقوف. جاهای دیگه هم همینطور، ما مریضی رو مداوا نکنیم، اجلمون میشه اجل چی؟ موقوفه، حتمی نیست. ما بیایم عرض به خدمتتون این که بریم وسط چیز، جاده، خیابون، مراعات قوانین راهنمایی رانندگی نکنیم، اونجا ماشین به همون بزنه، اجلمون موقوفه. اجل حتمیمون این نبوده، ولی تبدیل شد به اجل حتمی، تبدیل شد به اجل حتمی و اجلمون این نبوده، ولی خودمون اومدیم مرگمون رو جلو انداختیم. امامان دیگر هم مانند امیرالمومنین، اونا معصومن، همینطورن. اونا وقت مرگ بهشون بیان شده که آقا مثلا شما در فلان تاریخ مثلا این موقعیت پیش میاد. بعضی از امامان رو از لوح محو و اثبات بهشون گفتن، بعضی هاشون هم از لوح محفوظ بهشون گفتن. گفتن مثلا آقا شما فلان تاریخ مرگ حتمی ده، اونا اگه خواستن بدونن لوح محفوظ رو میتونستن بدونن، نخواستن لوح محو و اثبات دارن، مثل امام رضا که مثال زدیم برای شما. و جالب اینجاست که امام رضا یه جریان قشنگ دیگری هم داره. مثلا وقتی هارون رشید ملعون لعنت الله علیه امام موسی بن جعفر سلام الله علیه رو به شهادت رسوند، امام رضا شد امام بعد از امام موسی بن جعفر. شیعیان آمدن به امام رضا عرضه داشتن که آقا امام رضا وامیستا تو رو هارون، مطالب خیلی رک میگفت، با مردم فتاوی اینها رو خیلی واضح جواب میداد. شیعیان اومدن به امام رضا عرض کردن که این تو منتهی الامال هست، تو بهارم هست، عرض کردن که آقا این پدر شما رو کشته، دقت بکنید، پدر شما رو کشته، شما رو هم میکشه ها، این ابایی از کشتن شماها نداره، نکنید این کارو، فعلا بشینید تا این بیمیره، به درک واصل بشه، بعد شما یه خود آزادانه فعالیت کنید. اینو تو منتهی الامال شما میتونید بیابی، توی بهارم هست. خیلی جالبه، حضرت در جواب فرمود قاتل من او نیست و از او به من صدمه ای نمیرسد. دقت بکنی، یعنی اینجا حضرت چی رو میدونه که این جمله رو بیان میکنه؟ میدونه که بهش اطلاع دادن که آقا قاتل شما اینی، یعنی این شما نمیتونه بکشه. پس شما دست این در امانی، ولی وظیفه داری جان خودتو محافظت بکنی، زیادتر از اون حدی که برات مشخص شده شما نری جانتو در مخاطره قرار بدی، باید حدود رو هم مراعات بکنی. همه اینا جز قوانینه که به ائمه گفته شد. ولذا حضرت میفهمد که این قاتل منی، من به دست این کشته نمیشوم، به دست این کشته نمیشوم، از دست این من در امانم، این به من نمیتونه شری برسونه، آزاری برسونه. خیال شماها جمع باشه. اینجا حضرت میدونه که قاتل کس دیگریه. ببینید اینها رو همه رو میدونه. اون قواعدی که در اختیار حضرت است، از طریق کی؟ از طریق پدرانش که میرسه به پیغمبر اکرم. فلزا شما میبینید اون زمانی که امام هشتم سلام الله علیه گیر مأمون میفته، در اون زمان هم حضرت محافظت از جان خودش میکنه. یعنی مأمون به حضرت میگوید که از این انگور میل بفرمایید. امام رضا علیه السلام میفهمد که من میلی به این انگور ندارم. دقت بکنید، مأمون میگه که نه حتما میل کنین، شما دارین با این کارتون به من اهانت میکنین، من یعنی دارید میگی نکنه من این انگور رو دستکاری کرده باشم. این عین تاریخیه که من دارم برای شما نقل میکنم. امام رضا علیه السلام من حالا هر کاری که تو کردی من کار ندارم، من این انگور رو نمیخورم. که بعد مأمون دفعه سوم میگه باید بخوری، اگر نخوری اینجا میکشمت. امام رضا اینجا بین دو تا مرگ قرار میگیره، یعنی با شمشیر کشته بشه بهتره یا با زهر کشته بشه. حضرت با زهر کشتشون رو انتخاب میکنه. اینم خودکشی نیست، چون اصلا هیچ راهی جز کشته شدن اینجا جلوی خودش چی نمیبینه. میبینه که اینجا همونیه که گفته شده بهش و باید یه انگورو بخوره و انگورو میخوره و حضرت به واسطه اون سم به شهادت میرسه. خب پس اینجا این مطلب رو دقت بکنیم. وقتی عجل محتوم امامی، پیغمبری یا انسان عادی فرا میرسه، خب اینها آمادگی برای اون زمان داشتن و میدونستن که اگر عجل محتوم باشه تلاش برای زنده موندن در اون موقع دیگه فایده‌ای چی نخواهد داشت. این بحثیه که ما پاسخ اون که چرا امیرالمومنین میداند که امشب ضربت میخوره میره مسجد، پاسخ اینو دادیم. گفتیم حضرت میدونه عجل آمده، یعنی عجل محتومه، هیچ راه برگشتی نداره، باید انتخاب کنه تو خونم بمونه به نوع دیگری مرگ به سراغش میاد، چون عجل فرا رسیده، بلافاصله مرگ سراغش میاد. حضرت خود شهادت رو انتخاب میکنه، میره تو محراب کوفه ضربت میخوره، دو روز بعد هم به شهادت میرسه. این مبحثی که داشتیم پیرامون اون سوالی که مطرح کردیم. اما دقایقی که فرصت داریم، یکی از آیات مشکله قرآن کریم که اون هم به نوعی به بحث علم غیب میپردازد رو من انشالله امشب برای شما مطرح میکنم، هر چقدرشو که بتوانیم این جلسه توضیح میدیم، بقیهشو میذاریم جلسه آینده، به شرطی که خیلی فوری مثلا در عرض 10 ثانیه دوستان بتونن قرآن ها رو پخش کنن و سریع سوره توبه رو بیاورن، آیه عرض به خدمتتونین که 105 و آیه 95 هم و 94 رو هم انشالله که با بحث بکنیم بیارن. خیلی سریع اگه بین عزیزان خانومان پخش بکنن ما بتونیم اشکالش رو خوب مطرح بکنیم و بعدم انشاءالله ببردازیم به پاسخ این آیات. شما محبت کنین همه معلولین، مجروحین، مصدومین حادثه جنگ 12 روزه و همه مرضی که در بیمارستان ها جاهای دیگه هستن. عزیز بزرگواری است، این بیماری سرطان هست دچار شده و در بستر بیماری است، برای شفای ایشون هم یه بچه کوچیکی داره، برای شفای ایشون هم دعا کنین. چند تا خانوم دیگه و آقای دیگه به شماها زنگ زدن، از شماها استمداد کردن برای شفای خودشون، برای شفای همه مرزا و مجروحین و مصدومین یک صلوات محمدی و بلند خط بفرمایید. خب خداوند متعال انشاءالله همه عمه های شما رو اگه اونایی که زندن براتون حفظ کنه، اونام که فوت کردن عمه هاشون، خدا همه عمه هاشون رو بیامرزه. این صلوات به درد عمه هاتون میخورد، یک صلوات قرا برای شفای همه مرضی. یه جوری ببسید که انشاءالله فردا بگن آقا چند تا از این مرضی ها همه شون این بیمارستان ها اومدن بیرون، حال بد مدن، حالشون خوب شده. انشاءالله بلند صلوات بفرستید. خب در زمینه علم غیب چون ما داریم اشکالات رو پاسخ میدیم، اگه همه دوستانم هم یه جا بیان جمع بشن که ما میخوایم الان اشکالات هم مطرح بکنیم، اینا توی یه جایی باشیم، همه یه جا باشیم، خیلی خوبه. چقدر هم همه حرف گوش میکنن واقعا، یعنی همه خیلی چیز هستن به ما. بعضی هم که جانباز هستن نمیتونن تکون بخورن که خب باید دوستان کمکشون کنن اینا رو هول بدن که بیان توی وادی قرار بگیرن. برای سلامتی همه اون رزمندگانی که این 12 روز جنگ واقعا گل کاشتن و این مملکت رو حفظ کردن و نگه داشتن و اون سنگرها رو خالی نکردن، انشالله اونایشون که شهید شدن خداوند بر درجاتشون بیفزاید، اونایشون که مجروحن که ما دعا کردیم انشالله شفا بگیرن، اونایشون که زنده هستن انشالله سالمن و قانمن سالهای سال زنده باشن در کنار خانواده های محترمشون. برای سلامتی همه شون هم یک صلوات بلند بفرستید. خب اینجا در زمینه بحث علم غیب که داریم سوالها رو مطرح میکنیم که مراحل پایانی این بحث هست، هر چی سوال هست شما هم هر چی سوال تو ذهنتون پدیدار میشه همه رو جمع کنید و بدید، چون دیگه این بحث دیگه تموم شدنیست و دیگه به این بحث بازگشت نمی کنیم. دقت بکنید، یکی از سوالاتی که پیرامون بحث علم غیب مطرحه این سواله. سوال میشه که در آیه 105 سوره مبارکه توبه یه آیه است اینجا میفهمد، نه همه آیه رو دارین دیگه، بله بسیار، قرآن جلوتون هست، به قرآن بی احترامی نشه. آیه رو دقت بکنید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون. آیه 105 سوره توبه، اگه من وقت غلط دارم میخونم به من بگید. و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون. اینجا خدا خطاب به پیغمبرش میفرماید که و بگو عمل کنید ای مردم، پس ف یعنی پس و قل اعملوا و بگو عمل کنید، ف یعنی پس، بعد از ف برای چی آورده، فرقش به و چیه، ف یعنی این که بعد از این که شما عمل کردید عملتون تموم شد یه اتفاقی میفته. چه اتفاقی میفته؟ ف رو برای این میارم، ف فسیر الله، یه سینم بعدش آورده، مدتی میگذره، این وقتی که تموم شد این اعمال رو خداوند متعال اعمال شما رو میبینه، یعنی اعمال شما رو داره نظارگر هست، همه اعمال شما رو پس خدای تعالی میبینه. بعد اینکه عمل انجام میشه، حتی ممکنه عمل یک ثانیه است داره انجام میشه، اینو خدا داره میبینه، باید عمل انجام بشه تا خدا ببینه. اگه عمل انجام نشه خدا چی؟ چیزی نیستش که ببینه که. اون فر برای این میاره، فسیر الله عملکم، پس خدای تعالی میبینه عمل شما رو که خداوند حاضر و ناظر. حال توضیح میدیم، دسته دومی که اعمال شما بندگان رو میبینن رسوله هست، یعنی پیغمبر خاتم. پیغمبر خاتم هم عمل شما رو میبینه وقتی شما عمل انجام میدید. سومین گروه هم عمل شما رو میبینن، ول مؤمنون، مؤمنون هم عمل شما رو میبینن وقتی شما انجام میدید. سپس و ستردون الی عالم الغیب و شهاده، و به زودی شما به سوی کسی باز میگردید که عالم الغیبه. ما تو بحث علم غیب اینا رو مطرح کردیم، عالم الغیب و شهاده هست. که پنهان و آشکار رو میدونه. فینبه و کن به ما کنتم تعملون، و شما رو به اون چی که عمل میکردید خودش خبر میده، یعنی خود خدای تعالی. پس سه گروه وقتی که انسان عمل میکنه عمل انسان رو میبینن، خدای تعالی، مردم همه به سوی خدای تعالی برمیگردن، خدای تعالی در قیامت حالا یا در برزخ این اعمال رو به رخ بنده میکشه با شرایطی که تو چی کاره بودی و چه کارهایی کردی. این آیه رو آیه 94 سوره توبه، اینجا چون 94 خیلی کم و کوتاه کار داریم 105 رو علامت بگذارید. این آیه در 94 توبه هم تکرار شده به این صورت. اونجا می فرماید که قد نبعن الله من اخبارکم، یه قسمتی از آیه است من دارم می خونم که اینجا دیدن خدا و رسولش هست، ولی مؤمنون رو ندارد، فقط دو گروه عمل رو می بینن. قد نبعن الله من اخبارکم، ای پیغمبر به اینها بگو که ما از اخبار شما و حالات شما مطلع هستیم. دوستان میتونن یه علامت تو جزوه هاشون بزنن به اهل سنت بگن اتفاقا اینم از اون آیاتی که اثبات میکنه که پیغمبر علم غیب داره، چون میفهمد قد نبعن الله، ما یعنی خدا و پیغمبر، خدا و پیغمبر داریم، ما از اخبار شما مطلع هستیم. بعد هر کی هم گفت به شما نه آقا اینجا منظور پیغمبر نیست، خدا از باب تعظیم آورده نبعن الله، این جوابشه. ادامهش میفهم و سیر الله، و میبیند خدای تعالی عمل شما رو و رسوله و پیغمبرش هم عمل شما رو میبینه، یعنی اینا از اخبار شما مطلعن. ثم تردون الی عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون، که تقریبا مو آخر آیه یکیه. اینجا جریان چی آیه 94؟ اینجا اصلا با اون 105 فرق میکنه، اول ما اینو توضیح بدیم با اون فرق میکنه. اینجا پیغمبر آمده مردم رو دعوت به جهاد کرده با کافرین و مشرکین. یه عده‌ای از درون مردم که اینها همه ادای حزب اللهی بودن رو در میارن. گوشتون به منه؟ حواس به منه؟ ادای چی رو در میارن؟ حزب اللهی بودن رو در میارن. فقط ظاهر رو میرسن، باطنی ندارن، مثل همین نفوذیای که به اسم حزب الله بودن بدترین ضررها رو به ما زدن تو جنگ 12 روزه. خیلی نفوذی گرفتن، خیلی تالا گرفتن، هم تو نهادهای انقلابی گرفتن، خیلی گرفته. اینها هم زمان پیغمبرم بودن. پیغمبر اومد مردم رو دعوت به جهاد کرد. نفوذی ها که دم از اسلام میزدن، دم از قرآن، دم از پیغمبر، جلوتر از پیغمبرم میرفتن. دو موتوره، بهشون میگن دو آتیشه، ادای حزب اللهی بودن در میوردن. اینها گفتن آقا ما عرض به خدمتتون که به این دلیل نمیتونیم تو این جنگ شرکت کنیم، چون اصلا اهل جنگ نبودن، که اهل جهاد نبودن، اهل فیلم بودن، فیلم بازی میکردن، فقط به منافع خودشون که یا پول، قدرت، هر چی که بود فکر میکردن. اصلا داستانش داستان اینجوری بود. سوره توبه هم یادتون باشه، یادداشت داشته باشین، هر کی میخواد منافقین رو بشناسه، که خیلی هم مهمه که الان هم ما بشناسیم، حتما سوره توبه رو بره تفسیرشو بخونه. اصلا عجیبه، کولاک، نه این که بدین سوره منافقون رو بخونیم، نه اون اصلا به کار شما نمیاد. اینجا سوره توبه رو بخون. میفهمد که ای پیغمبر، شما که رفتین جهاد، بعدش که برگشتی این منافقین نفوذی ها میان از شما عذرخواهی میکنن، میگن آقا ببخشید ما به این دلیل نتونستیم بیاییم. اینا دروغ میگن، ای پیغمبر دلیل اینا رو قبول نکن، اینا دروغ دارن میگن، دروغگو هستن، بی خودی میگن. و بهشون بگو دروغم بگید، من پیغمبر و خدای من از دروغ شما آگاهه. قد نبعن الله من اخبارکم، ما از دل شما، از زندگی شما، از اون چیزی که فکر میکنید خبر داریم و میدونیم شما دارین دروغ میگید. این دلیل بر علم غیب کی میکنه؟ پیغمبر، خدا که سر جاش هست. خب بعدم پیغمبر بهشون بگو به زودی شما نتیجه اعمالتون هم میبینید، یعنی خدا و رسولش دارن اعمال شما رو میبینن، شما در خلوت چه میکنید. سپس بعد از اونم به سوی خدای تعالی که از پنهان و آشکار آگاهی داره به سوی او باز میگردید و به اون چه که انجام میدادید خود خدا شما رو آگاه میکنه، یعنی چون خود خدا شاهد کارهای شما بوده، میگه شما چه همکاریهایی با دشمن داشتید، نفوذی بودن شما رو خداوند متعال به چشتون میاره روز قیامت و بهتون صحنه ها رو میاره قشنگ براتون فیلمشون نشون میده و بهتون دلایلشو میگه که کجا چه کارهای شما کردید، چه ضرباتی به اسلام زدید. این آیه اصلا ارتباطی با آیه 105 توبه اصلا نداره، این مال منافقینه. آیه 94 اگه کسی هم به شما گفت، مال اون داستانش هم به این صورته. پس فسیر الله عملکم و رسوله، میگه در ارتباط منافقین جهاد شرکت نکردن، خداوند فهمون شما رو خدا میبینه، پیغمبرم شما رو میبینه، منم تو که ای پیغمبر هستی از اخبار درونی اینا تو رو آگاهت میکنم، قد نبعن الله من اخبارکم، تو رو آگاهت میکنم که اینها چی تو فکرشون بود، دروغ هم بهت میگن که چرا جهاد نمیدن، اینا اصلا اهل جهاد نیستن، اینا جونشون رو دوست دارم، به فکر یه چیزای دیگه ای هستن. در واقع عبارت دیگه بخوایم به کار ببریم برای اینها اینه که آقا خدا و رسول شما رو میشناسن، فلزا توطئه ای که میخوایم بکنین از همکنون توطئتون نقش بر آب و خونساز، بی خودی خودتون رو به زحمت نندازید. این مال آیه 94. اما آیه 95 که اینجا خوندیم چند تا سوال درش مطرحه. 105 ببخشید، آیه 105 و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، خدا رسول و مؤمنون اینها همه بندگان رو کره زمین که عمل انجام میدهند خدا و رسول و مؤمنون دارن نگاه میکنن و میبینن این اعمال اینها رو، این سه گروه میبینن، خدا رسول مؤمن. اینجا چند تا سوال مطرحه، ما امشب اگه برسیم سوالات رو مطرح میکنیم، شما توی منزل روی این سوالات کار بکنید، انشالله زنده بودیم جلسه آینده به لطف الهی پاسخ این سوالات رو خواهیم داد. سوال اول، دیدن به چه معنای اینجا؟ این خیلی مهمه. چجوری میبینن؟ خدا که چش نداره که، پیغمبر چش داره، مؤمنون هم چش دارن، خدا که با چش نمیبینه، دیدن خدا چجوریه؟ باید روشن بشه. دیدن پیغمبر و مؤمنون چجوریه؟ آیا اونا با همین چش میبینند؟ چون اونا هم که از دنیا رفتن و این در این دنیا نیستن که، از برزخ با همین چش میبینن؟ به چه صورت؟ این یک. دومی هم حالا همون تو سوال اولی که شما میتونید یادداشت کنید که دیدن خداوند چگونه است؟ چون با چش که نیست، اینو گفتید. سومین سوال، دیدن پیامبران، دیدن پیامبر و مؤمنان چگونه است که اینم الان عرض کردیم که سه تا مجزا ما کردیم. چهارم اینجا از همه مهمتر اینه که منظور از مؤمنان یا مؤمنون که در آیه اومده که رسول هو و المؤمنون، اینا چه کسانی هستن؟ چرا این سوال مطرح میکنیم؟ برای این که یعنی شما بنویسید که منظور از مؤمنون چه کسانی هستن؟ آیا همه مؤمنون یا مؤمنات یا مؤمنین همه اینا دارن اعمالو میبینن؟ اگه کسی بگه بله، من که اینجا نشستم اصلا از خلوت شما خبر ندارم، شما از خلوت من چی خبر ندارید، ما از خلوت هم دیگه خبر ندارید، ما چی رو میبینیم؟ من فقط اعمالی که شما آشکارا انجام میدهی رو میبینم، شما هم اعمالی که من آشکارها چی انجام میدهم میبینم. معنا یه قلوب آب خوردم، بسم الله میگم سلام بر حسین، لعنت بر حسین، شما داری میبینی، میگه آقا ایشون یه قلوب آب خورد و سلام بر حسین، لعنت بر حسین، اینو دید. ولی من یه جایی باشه در بسته و سر بسته باشه، خودم باشم و خودم باشم، چه عمل خوب چه عمل بد خدای نکرده انجام میدم، شما خبر ازش چی؟ پس اگه بگیم همه مؤمنون اعمال بندگان رو میبینن، خودمون میدونیم که حسن و عقلا همچین چیزی درست چی؟ چون همه شما که نشستی اینجا مؤمنید، بالاخره ایمان دارید، توجه میکنید به خدام ایمان نشوشید، به زناتون که ایمان دارید، زن زلیل که هستی تا دقیق، اگر هم نباشید بازم مؤمنی، بازم مؤمن هستی، ولی خلوت همدیگر رو شما اطلاعی ندارید. پس اینجا ما سوال میکنیم که آقا منظور از مؤمنان چه کسانی هستند؟ آیا همه مؤمنان میبینند؟ جواب میدیم، شما جواب بدین چی؟ خیر، چون ما خودم داریم این مؤمنیم هم نمیبینیم. اما مؤمنین دیگه هم بریم بپرسیم، همه حیات مذهبی، بگو آقا من دیشب تو این جیبم یه چیزی گذاشتم، تو خونه هیچکی نبود، من تو این جیبم چیزی گذاشتم. مؤمنی که داری همه بیشتر یه ساعت و نیمه داری سینه میزنی، ماشاءالله هنوز خسته نشدی، حاج محسن خسته شد تو خسته نشدی، بگو ببینیم که این تو جیبم من چی گذاشتم، اگه تونست بگی. و شما میبینید توی حیات مذهبی اینا هم هیچ، همه مؤمنان. سراغ مؤمنات هم برو بپرس، از مادرت بپرس، از خواهرت بپرس، از همسرت بپرس، از دخترت بپرس. اونا میگن آقا ما هم نمیدونیم شما تو چی تو جیبت گذاشتی. پس اینجا ما میفهمیم که اینجا مؤمنونی که اومده، منظور همه مؤمنون و مؤمنات چی نیستن، ما اینو حسن داریم میبینیم دیگه. پس اینجا منظور کی هست؟ اما مؤمنونی که تو آیه بالاخره اومده، اینجا منظور کی؟ اینم یه سوال. سوال پنجم خیلی سوال مهمیه. نحوه دیدن پیامبر و مؤمنانی که تو آیه اومده، که گفتیم یه گروه خاصی باید باشه، همه نیستن، این نحوه دیدنشون چجوریه؟ یعنی مثلا اینها دارن به خصوصی ترین اعمال بد بندگان رو هم با تمام جزئیات دارن میبینن؟ اگه کسی بگه بله، اینجا یه سوال پیش میاد. بعد میگه آقا دیدن خود معصیت هم بعضی وقتا چیه دیدنش؟ نفهم بله؟ حرامه، فتوا رو دادم. دیدن خود معصیت هم خودش حرومه، پیغمبر که فعل حروم انجام نمیده، مؤمنون هم که روی آیه فهمده فعل حروم انجام نمیده. پس نحوه دیدن اینا چه جوریه؟ که قرآن میفهمه سیر الله و عملکم، اینا میبینن، اینا چه جوری میبینن؟ پس چون خود معصیت رو یه وقت شما داری ببین، معصیت به این صورته که مثلا عرض به خدمتتون که یکی داره ظلم میکنه در حق یکی، مثلا شرق میزنه تو صورت یکی از رو ظلم، یه مظلومی رو گیر آورده شرق میزنه تو صورتش، یا مثلا الان اسرائیل لعنت الله علیه و ضاعف علیه العذاب، انشاءالله به همین زودی ها عذاب الهی اینها رو دربر بگیره، شما داری شبا فیلم غزه رو میبینی، خب این گناه نیست، داری نگاه میکنی میبینی چه ظلمی اسرائیل داره میکنه، این ظلم داره انجام میگیره، یه گناه کبیره و بزرگیه داره انجام میگیره، ولی نگاه کردن به این گناه چی؟ نیست. اما یه جایی هستش که یه کسی مثلا آمده وارد یه کار نامشروعی شده، هیچکی هم نیست، خودشو با اون شخص، و اینو شما اگر بگی پیغمبر داره این عمل نامشروع میبینه یا مؤمنون دارن میبینن، اینجا خود دیدن این عمل چیه؟ من نمیفهمم. با همه بگم معصیت، معصیت خیلی بیحال تشریف دارید، خیلی بیحال. من با این حرارت دارم صحبت میکنم، شما خیلی بیحال جواب میدید. خود این عملم چیه؟ معصیت. و هیچ وقت پیغمبر معصیت نمیکنه. مؤمنونی که تو این آیه گفته که گروه خاصی هستن، اینا معصیت نمیکنن. پس اینا چه جوری میبینن که اون معصیت نشه؟ دیدنشون معصیت چی نباشه؟ چه جوری به این مطلب اطلاع آگاهی پیدا میکنم. آیا این گناه رو میبینم؟ در این صورت خود این عملم گناهه. اگه نه چگونه است؟ یه تیکه دیگه میگیم که بعد، چون فقط یک دقیقه به نظرم کمتر از یک دقیقه وقتش شوشیم که حاج مصطفی آقا تشریف میارن اینجا که حمله به فیض برسونن، اوایل ماه سفر هستیم. عرض به خدمتتون که او اینه که این اعمالی که خدا میبیند، مؤمنون میبینن، پیغمبر میبینن، فرقی نمیکنه چه اعمال خوب باشد چه اعمال بد باشد. اما با این 5 تا سوالی که مطرح کردی، 5 تا سوال شد دیگه، بله 5 تا سوالی که مطرح. اینا رو شما روش کار میکنید، انشالله تا جلسه آینده ببینیم که میتونیم چه دستاوردی داشته باشیم. مراحل پایانی بحث علم غیب و انشالله بتونیم اینها رو جواب بدیم، این سوالاتی که مطرح کردیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.